الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين
اللهم
صل على محمد. عرض میکنم که در نکته بعدی که باقی مونده بود که صفحه 49 که قرائن صدق خبر و صدور از معصوم دو سه مورد رو ذکر کرد، یکی دیگه کونه هم منقولن من کتاب احد من اصحاب الاجماع، این در کتاب این روایت در یکی از کتاب های یکی از اصحاب اجماع باشه. البته اصحاب اجماع یک اصطلاح جعلیه، جعلی در اصطلاح ما به معنای قراردادیه، اینجور نیست که از جانب ائمه کسی به عنوان اصحاب اجماع معرفی شده باشه. نوزده و بیست گفتم، نوزده و بیست یه سری مطلب، بیست احوال بخش بیشترش، اون تا قبلترش مشیخه های صاحب وسائل نوزده و بیست
بر.
نه نه اون دیگه رواتی رو داره که نوزده و بخش از بیست مشیخه ها هست، جلد بیست با باقیش آهاد رواته. این کسانی رو که مرحوم صاحب وسائل اینها رو سندشون رو صحیح میدونسته، این روات ثقه میدونسته، اونجا جمع‌آوری کرده بر اساس حروف الف. در مسئله اصحاب اجماع، خب برخی اصحاب اجماع عبارت منقوله و اجمعت الاصحاب علی تصحیح ما یصح عنهم و اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، یک سری افرادی رو مشخص کرده، گفته اصحاب ما همه گفتن اینا هرچی رو باید ازشون نقل شده صحیحه. خب حالا بعضی اصلا نقل از اصحاب اجماع رو یکی از طرق صحت حدیث دونستن، ما این رو که تو جای خوش باید در رجال بحث بشه، ولی الان بحث اونه که اگر روایتی نقل از کتب اصحاب اجماع بشه و تصریح بشه، مثلا مرحوم شیخ بگه این روایت در کتاب یکی از اصحاب اجماع نقل شده، و البته روایات متعارضی هم در مقام وجود نداشته باشه، میتونه قرینه باشه، چه روایاتی که خیلی هم سند درستی داره ولی در مقابلش باز روایات دیگه هست که اونها هم سند درستی داره، اون نمیشه خیلی. باز یکی دیگه از قرائنی که ما میتونیم این رو باعث صدق خبر کنیم این که رواتش از اصحاب اجماع بشن. من دارم عرض میکنم اینها قرینه ای بر صدق خبر ها، نه اینکه به تنهایی اگر یه روایت دیدید اصحاب اجماع بگی پس معلومه خبر درسته، نه بیا مثلا در کتب اربعه بود یا در اصلی بود، نه اینا قرینه هست. این هم از این نکته. یکی دیگه از این منها کنوم روایت بعض الجماعه الذین وثقوا منها و همه رو برجوع، مثلا روایت یونس بن عبدالرحمن باشه، مثلا در روایاتی باشه که مثل یونس بن عبدالرحمن یا محمدون سلاس نقد کرده باشن یا مثل زراره نقد کرده باشه، خب اینها قرینه میشه، اینها صلاحیت قرینه برای صحت داره.
این منهای قبلش که اونو بعد روایتی
میگه اصحاب اجماع گفته و قد صح عنهم مطلقا، این مطلقا قد صح، و قد صح عنهم مطلقا خب همین حرف رو من گفتم دیگه، تازه گفتم دیگه، گفتم نه نه ما هم نمیگیم اصلا بر فرض اینه که ما اصلا مبنیان اصحاب اجماع رو بپذیریم، ما وقتی مبنیان اصلا اصحاب اجماع رو قبول نداشته باشیم و بگیم نه خلا اصحاب اجماع باشن، یه مبنای کلی رو یکی میسازه و اون اینه که کلن روایاتی که اصحاب اجماع نقل بکنن همه حجته، درست؟ بعد میاد میگه یک این قرینه میشه، ولی اگه کسی اون مبنانو نپذیره خب نمیشه دیگه.
اختلاف روی اصحاب اجماع
چرا؟ همه اصلا اختلاف روی
اختلاف یه جای دیگه،
اختلاف در دو جای، یک اختلاف سر اینه که کیا اصحاب اجماع هستن، دو اختلاف سر اینه که آیا هر روایتی که اصحاب اجماع نقل کردن به صرف این که اصحاب اجماع نقل کردن حجته یا نه، اینا هر دو تا مورد اختلافه. یعنی هم اصحاب اجماع کیا هستن، مثلا تو هر طبقه اختلاف میشه، این جزء اصحاب اجماعه، بعضی گفتن نه این نیست این یکیه،
حالا تصویر
کرد حالا میگم باید شما به اینا مطالعاتش اینجوری نیست که الان همین جا بخوام نها کنید. الان برید توی مقاس و رواد نها کنید، بحث اعصاب اجماع رو تصریح داره، تو هر طبقه اختلاف شده که این جزء اعصاب اجماع هست، اون یکی میگه نه توی این طبقه این هم هست، بعضی ها تصریح دادن هستن گفتن اعصاب اونجا نوشته دیگه، ایشون که اعصاب اجماع قبول ندارن هستن، که از توصیقات عامه اینه که روایت راویش از اصحاب اجماع باشه،
ایشون قبول نداره
و دلایل خودش هم ذکر کنه. و ثم ذکر فی الفائده الثانیه عشر عدت من الذین یکون اعتبار الخبر لعجب اون فی طریقه، بعد ایشون اومده صاحب وسائل اومده در فائده دوازدهم یک سری افراد رو اسم رو گفته، اینا اگر در طریق سنب قرار بگیرن روایتشون معتبره. منهم من نسا علمان علا وساقت من صحت من صحت عقیدته، خب یک کسی هست که روایت میگن آقا این آقا ثقه است، تصریح دارم که این آقا ثقه است، روایت که نقل میکنه دیگه قرینه نمیشه بر قبول روایتش. من نسا علا مدهی و جلالته و این لم یوستقوه معکونه این من اصابه، توصیقش نکردن. ببینید گاهی وقتا علمای ما میگن فلانی ثقتون روست، اما گاهی وقتا نمیگن که فلانی ثقتون، میگن فلانون رضی الله عنه. خب آیا این که دارن برای آدم بد که نمیگه رضی الله عنه که روش شد همین که حالا اینو بعدم باید دونه دونه بحث بشه. و عرض میکنم که حالا چیزای دیگه و منهم من عدوه من اصحاب الاجماع، من عدوه من اصحاب الاجماع، بعضی هم میگن این در حد اعصاب اجماع هست، این اصلا اعصاب اجماع میدونیم اینو، و و و این منهاش هیچ تأثیری در قضیه نداره،
اعصاب اجماع ایده میدونه بر این مسئله.
آره دیگه، بعد مثلا مختلف هم دیگه، مثلا شما فرض بکنید که مؤمن الطاق، مؤمن الطاق، طاق یعنی مطلق، اون یک کسی بود که خیلی زبردست بود، یه راوی خیلی زبردستی بود و کلن تو کار به قول معروف آزار دادن این اهل سنت و علماء اهل سنت بود، یعنی میرفت میرفت اونجا میشست، بعد او یه روایت خون، بعد گفت که من واقعا در عجبم چجور شما یک فرد افضل رو به یک فرد مفضول ترجیح میدید، مفضول رو به یک فرد افضل ترجیح میدید. بعد او بهش گفت که کیو ترجیح دادید؟ گفت چطور رسول خدا رو ترجیح دادید به ابوبکر؟ در حالی که ابوبکر عقلش رسید بعد از خودش این کار کنه، ولی رسول خدا این کارو نکرد. و اون فهمید که این داره دست میندازه، گفت این یه شیطانه. این حرف، این شاگرد مصادق، این شیطانه. اون خود معقول بزنه. او گفت ها ابو حنیفه گفت این داره معقول میزنه. یه همچین بعد اومد پیش حضرت، حضرت بهش گفت که وقتی میخوای مجادله کنی مجادله به احسن کن، ما اینقدر منطق داره کلام امام صادق علیه السلام، ما اینقدر منطق داره کلاممون که اینا رو اینجوری ضایع نکنیم، نهیش کرد از این که اینجوری ضایعشون کنیم. گفت با منطق خودمون ما حرف داریم، اینجوری که تو بری اونو جلو شاگرداش بندازی به حچل و بمونه، اینقدر فضیلت داشت که اهل سنت بهش میگفتن شیطان و طاق، اونا بهش میگفتن این شیطان میخوام ببینی اینه، و اصحاب ما بهش میگفتن مؤمن الطاق. بزنید نگاه کنید یه همچین روایت، خب یه همچین راوی اگه روایت نکنه اصلا درست بشه اصلا هم شک نمی کنه، بعد امام چقدر ازش مدح میکنه. یا مثلا در مورد دیگرانی که امام مثلا براشون اومد رفت پیش حاکم گفت این تو کشتی، ما میدونیم تو کشتی، ما کوتاه نمیایم. بعد او هم سری به غلط کردن افتاد، گفت خب ما دیهش میدیم. و بعد اون کسی که خود اون حاکم دستور رو قتلش داده بود اونو مثلا برد و سری کشتنش کردن، حالا این کشته بود ما هم کشتیمش، درست شد؟ خب امام میاد برای کی میره پیش حاکم تو اون دوران خفقان از خون این دفاع کنه که چرا اینو کشتی؟ یه همچین رواتی حالا اگر بریم نگاه کنیم تو کتابای مشایخمون ببینیم تصریح به وساقت نشده. مثلا ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم قمی، خود تصدیق به وثاقت نداره، ولی به قول گفتنی محققین میگن این اصلا دون تصدیق به وثاقت مثل این که معنی یکی از مراجع بگه ما ما مرحوم آقای بورجردی رو ثقه میدانستیم. این خیلی بد هستن، اینقدر شأنش عجله که کسی نمیاد او رو توثیق کنه. بعضی از روات داریم که اینقدر جلیل القدرن که اصلا توثیق توهین بهشونه.
آه این که میگه فرجوه الان روات هرزنا بعد از امام زمان علیه السلام که دیگه اعمی نبودن که حدیث ازشون نرکنن،
چون علمای بعضی روات که در قبل از آثارشون باقی مونده حضرت میگه مراجعه کنید که
روات نیستن.
نه روات قبلی فرجوال ها بله بله متوجه شدم. فرجوال روات حدیثنا چون در زمانی که حضرت داشتون گفته سبک و سیاق فقاهت در دوران غیبت کبرا، سبک و سیاق فقاهت مثل مرحوم کلینی و صدوق و مفید و اینها فقط روایات رو مضمون روایات رو به عنوان فتوا نقل میکردن. این فرجو فی حال روات حدیثنا چون فقاهت اون موقع هم بلوته همون موقع هم جرح و تعدیل داشتن، اصول داشتن، مرحوم سید مرتضی کتاب اصولی داشت، شفه کسی اصولی داشت، ولی دعبشون این بوده که در نظریات و فتاوا این روایت رو نقل میکردن. مثلا محمد، مثلا بگو یه دوتا اسم بر که یونس بن عبدالرحمن، یونس بن عبدالرحمن فقیه بود، زراره فقیه بود، خب اینا فقیه بودن. بعدم اینجوری نبود که مردم هر روز برن در خونه امام صادق بپرسن که آقا این حکم این چی میشه، که صدها شاگرد داشتن تو شهرهای مختلف از قم گرفته تا عرض میکنم که اهواز گرفته تا مکه و مدینه و خب اینا میرفتن پیش اینا. خب الان نه اینا روات نبودن، زراره راوی نیست که، زراره فقیهه، زراره فقیهه، ولی سبک فقاهت در اون موقع روایات احادیث اهل بیت بود. یعنی مثلا شما میگفتید ببخشید دست من خون اومده، الان حکمش چیه؟ اون گفت سمعت تو ان ابا جعفر علیه السلام که این کار
حساب میشه به کسی هم که از معصوم نشیده اینم اسمش رو روات بذاریم روی این حدیث؟
ما میذاریم بله بله، روات با واسطه، روات بی واسطه بله داریم. نه 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 ما اینو داریم، روات با واسطه، روات بی واسطه، اشکال نداره که بله. اون روات احادیث نه که در روات اومده اصلا اصطلاحش ربطی به راوی که در رجال درای میخونیم نداره. اون روات احادیثنا ربطی به راوی که ما در رجال درای میخونیم نداره، چون اون موقع یه نفری یه روایت از حضرت پرسیده، نمیگه عمل حوادث الواقع، تو حوادث واقعی برید از یه نفری که یه روایت نقل کرده بپرسید که منظور از اون روات احادیثنا روات احادیث. نه نه خوب دقت کنید، قرینه داخلیه داره. وقتی میگه فرج او الی روات احادیثنا، یعنی اگر یه نفر یه روایتی نقل کرده حضرت، ما اینو راوی میدونیم، تو حوادث واقعه بریم پیش این؟ نه، منظورش اصلا از روات احادیثنا فقهایی که کارشون اصلا نقل روایت رو روایت یعنی فتوا دادن و فتوا داد آفرین. روات احادیثنا منظور یه راوی نیست که یه نفر یه روایت نقل کرده، ما تو حوادث واقعه حضرت امت رو ارجاع بده به این نفر روغن فروشی که روایت نقل کرده. من
دیشب داشتم یه کتاب می‌خوندم، از این حدیث استفاده کرده بود که اخباریا همشون حق، یعنی میگفت امام زمان علیه السلام اخباریا رو تایید کرده.
ببینید خوب دقت کنید، رد نه هم رد این بود، هم مضافن به این که مگر روات احادیثنا ملازمه با اخباری بودن داره؟ خب فقهای اصولی ما هم روات احادیثنا، نه نه خوب به حرف من دقت کنید، مگر روات احادیثنا اختصاص به اخباری بودن داره؟ فقهای اصولی ما راوی حدیث اهل بیت نیستن؟ اونا هم هستن. اگر منظور رو بخوای بگیری که هر کسی که روایت نقل کرده کسی لغوه، یه نفر روغن فروشه، یکی جساسه، نمیدونم جساسه گچکار، یکی جساس، روایت اینجوری داریم، یه روایت دو روایت از حضرت نقل کرده، یعنی حضرت میگه در حوادث امت اسلام در حوادث واقعه بره سراغ یه گچکار بگی که خب شما ما بگو که حضرت چی گفته؟ ان این نیست اصلا. این
خدا
او مثلا نظرات اوضاع خود عرض کنم، نه اعتقادشون این نیست، ما
کلن که مثلا استرابادی همین آقایی که
نه خوب دقت کنید، اخباری ها بحث رو منحرف به مباحث دیگه نکنید، اخباری ها شقوق مختلفی دارن. یک شقی از اخباری ها رو ما واقعا هم قبولشون داریم و همون اصلا با هم دیگه هم مسلکیم، عمل به ظواهر عقلایی کلام اهل بیت و اصولی هم قبول دارن، منتها بعضی هاشون منحرفن. یعنی چطور منحرفن؟ اونها میان عمل به ظواهر میکنن، حتی ملاحظه معارضات و ملاحظه ظواهر غیر عقلایی و ملاحظه این که این خبر با حکم بدیه عقلی معارضه دارد و هیچی نمیکنن. اینش مشکل داره. وقت حتی ما قرآن رو هم نمیتونیم اینجوری قبول کنیم. اگر قرآن رو هم بخوایم هر آیهش رو عمل کنیم این غلطه. قطعا باید آیه قرآن رو که میخوایم عمل کنیم نگاه کنیم ببینیم یه عموماتی تو قرآن هست یا نیست، تخصیص بزنه هم دیگر رو. ما نمیتونیم عموم قرآن رو بگیریم مثلا احل الله البی بگیم خب بله همه بی ها حلال، از اون ورم بگیم که خوب دقت کنیم مثلا حرم الله الربا بعد بگیم همه ربا ها حرامه، بعد دوباره بیایم یه آیه که آیاتی که همدیگه تخصیص میزنه اوهل لکم من ورا ذالک غذای کفار حلاله بگیم همه حلاله، دوباره میگه که میگه تخصیص بزنه به ذبائحشون. آیه قرآن هم خود حضرت فرمود که قرآن بطن داره، عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره. اگر کسی بگه ما قرآن رو 100% عمل میکنیم، نه، ما بعضی از عمومات قرآن رو که خود قرآن تخصیص میزنه اون عموم رو به عمومش عمل نمیکنیم دیگه. قرآن رو که تخصیص میزنه دیگه. پس اگر تو بگی ما به ظهور همه آیات خوب دقت کنیم عمل میکنیم، معناش اینه که بله ما عمومات قرآن رو با لحاظ مخصصاتش عمل میکنیم، نه اینکه وقتی حالا چون قرآن شد پس همه عموماتشو بگیریم مخصصاتشو دیگه در نظر نگیریم. این حرف اصطلاح اخباری اینه. ما هم به ظواهر اخبار عمل میکنیم، ما هم همه اخبار رو قبول داریم، این کبرای کلی ماست. اما اونجایی که در خبر قرینه عقلایی، قرینه عقلی، متعارضات اینو باشه نمیتونیم عمل کنیم. این در قرآن هم همینطوره. حالا باید بحث بشه. اما خبر صحیفی اصطلاح متأخرین چیه؟ مرحوم شهید فهمده که قبلا هم گفتیم 4 قسم متأخرین حدیث رو تقسیم کردن: صحیح، حسن، موثق و ضعیف. ثم عرف الصحیح بانه، تعریف کرده خبر صحیح، متصل سنده الى المعصوم بنقل امامی عدل عن مثله في جميع الطبقات. پس خبر صحیح طبق اصطلاح محدثین فقهای متأخر، رجالی های متأخر، چی شد؟ شرطش نقل امامیه در جمیع طبقات. تو یه طبقه اگر یه کسی واقع بشه که امامی نباشه، خبر دیگه از صحت، یعنی از صحیح بودن میفته. البته به معنی این نیست که دیگه قبولش نمی کنیم، ما اصطلاح صحیح رو برای این به کار میبریم که در تمام طبقات راویش باید چیه باشه. خب این یه بحثی داشت، باید بعدن هم گفته بشه. ما مرحوم شیخ طوسی فهمیده که من آخر قدما و اول متأخرینم، گفته بعد از من دیگه هر کسی بیاد اینا جزء متأخرین حساب میشن، من آخر نفریم از نسل خودم که قرائن دستم بوده. حالا حرف شیخ طوسی برای ما خیلی مهم نیست، خوب دقت کنید. ما بحثمون سر اینه که ما فقها میخواد بگه که قرائن در زبان من دیگه هرچی بود من گفتم، بعد از من کسی نیاد بگه یه سری قرائن دست من بوده و من دیگه همه قرائنی که برای قبول خبر رو روایت بوده قبول دارم. ما این حرفو مناقشه میکنیم، میگیم نه، مرحوم ابن ادریس هم قرائن زیاد دستش بوده، اونا جزء قدما بود. ما نمیتونیم بگیم چون ابن ادریس بعد شیخ بوده یا مثلا زمان اندکی داشته یا حماسه بوده این مقدم اینا دیگه میشن متأخرین. یعنی خود در کلام مثل محقق هلی، علامه هلی و به بعدش، خودشون اینها رو قدما نام مینامیدن و خودشون رو متأخرین، یعنی قبول میکردن که ما دیگه قرائن دستمون نیست، اونا قدما هن. ما شیخ طوسی یک استوانه ای در فقه بوده که وقتی که فوت کرده کسی جرأت نمیکرده بگه من مرجع عقلیدم، یعنی اینقدر قوی بوده که هیچ کسی نمیتونست بگه که خب حالا شیخ از دنیا رفته ما الان میخوام بگم یه همچین آدمی بوده. نه، اصلا قابل مقایسه نیست. شیخ طوسی در اون دوران، شیخ طوسی در اون دوران در تفسیر، در اصول، در رجال، عرض میکنم در فقه، تو هر علمی از علوم اسلام بگی شیخ طوسی تو اون دوران کتاب داشت.
هم
خیلی آدم عجیبی بوده. حالا اونا رو مدام بله ما متوجه نشدم. ها از زمان شیخ طوسی به بعد دیگه، از زمان شیخ طوسی، از زمان 450 460 تا 500 به این و بله دیگه، چون بعدیا خودشونو متأخر میدونن. بعد از زمان 450 500 دیگه اینا میشن متأخرین. در کتاب‌های مختلفی فقهای قدما رو نام بردن و فقهای متأخرین رو هم نام بردن. مثلا مرحوم کلینی، صدوق، مفید، مرتضی، عرض می‌کنم که غزائری، البته غزائری که فقیه نبود، حالا غزائری، شیخ طوسی، اینها فقهای سلار، ابن زهره، ابن جنید، اینا همه فقهای نه تا اینا که گفتم اینا قدما هن. علامه هلی، محقق هلی، اسکافی از قدما هن. علامه هلی، از بکنم محقق هلی، تبرسی، تبرسی که فقیه نبوده، بوده ولی فقهای در فقه منظورمونه نبوده، بیشتر تبرسی جنبه تفسیری و اینجور مثل مثلا اینا کار داشته. به بعد صاحب شرایع که محقق بود، یا مثلا شهید اول، شهید ثانی، خیلی فقهای بعدی اینا میشونن متأخرین. ببینید یه مسئله ای هم هست، مسئله سر اینه که ما اگر بخوایم فقهای، من یه بار این کارو کردم، اگر بخوایم فقهای صاحب کتاب در دوران قدما رو نام ببریم 15-16 نفره، درست شد؟ وقتی که مثلا شیخ طوسی میگه اجماع فقهای ما هست، منظورشون 15-16 تا نیست. این دقت کنید ها، مثلا ما الان بیایم کل کتابهایی که از قدمای ما باقی مونده رو احصا کنیم 15-16 نفرن که کتاب دارن. بعدم حالا تو بخوای تو مسائل مختلف نگاه کنی، کتابای فقهیشون کتاب نه، اینا که معاصرن، مثلا تهذیب و استبصار و من لا یزور و نه، اینا که بازم جلوترن، مبسوط و کتابایی که قدما نوشتن. خوب دقت کن دا، اینا مطالب مهمی ها. اگر او میگوید اجماع فقهای ما به این مسئله هست، شیخ طوسی میگه منظورش فقهایی که داره کتاب هستن نیستا، منظورش فقهای زمان خودش و قبل خودشه که اصلا ما اسم اونا هم نمیدونیم. اینو دقیقا، این مطلب بسیار مطلب مهمی بود اگر گرفته باشید. منظور اینه ها، منظور این نیست که بگو خب ما که الان همه کتابا رو داریم خودمون نگاه میکنیم ببینیم که چی گفته دیگه. نه، شیخ طوسی منظورش از این که اجماع فقهای ما هست این نیست که تو هم بیا این کتابا شش کتاب نگاه کن اجماع حاصل کن. نه، منظورش که من اجماع فقها الان مثلا از آقایون فقهای زمان ما یا حتی زمان مرحوم آقای خویی، خب مگه چند نفرشون صاحب کتابی هستن که تا الان باقی مونده باشه و مصدر قرار گرفته باشه؟ اما او در زمان خودش با فقهای زیادی هش و نش داشت که میدونست که فقهای امروزی همه نظرشون به اینه. اما اگر بعدها بیان نگاه کنن، چهار تا کتاب بیشتر در دوران آقای خویی، مثلا چهار تا کتاب فقهی ماندگار قوی از فقهای ترازشون بیشتر باقی نمیمونه دیگه. اون کسایی که از فقهایی که تغییرات می نوشتن، نمیدونم تحشیه می زدن، اونها خیلی اسمشون باقی نمیمون. این که بعضی میگن مرحوم مثلا شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، مفید ادعای اجماع کرده، معناش اینه که مرحوم شیخ مفید در دوره فقهای معاصر خودش و قبل خودش که 50 تا فقیه بودن تو شهرهای مختلف یا تو شهر خودشون 30 تا درس خارج بود، نظر اونها رو هر کی میگه گفت الان به هر کدوم این 30 تا بوسی هم نمیده، درست شد؟ اینجا ادعای اجماع میکرد. برای همینه که اجماع فقهای قدما حجته، چون فقهای قدما 50 تا 100 تا فقیه معاصر رو یه ذره قبل خودشون رو استثنا می‌کردن، بعد میادن گفتن همه الان همین نظر رو میدن. بعد ما میگیم این اجماع کاشف از رأی معصومه. چرا؟ تو زمان خودشون 100 تا فقیه، 50 تا فقیه، 40 تا فقیه همه یه فتوایی رو بدن و هیچ کدوم هم روایتی رو براش ذکر نکنن. این کاشف از این میشه که فقهای متعدد در یک زمان متصل به زمان معصوم که هیچ کدوم هم روایت رو مصدر فتوای خودشون قرار ندادن، یعنی چی میشه 50 نفر یه فتوای بدن هیچ کدوم دلیل ذکر نکنن؟ خب حالا تو اجماع باید بحث کنیم. نه بسیارم قدیمه، بسیارم قویمه، اصلا هم اینجور نیست، اجماع مولا درزش نمیره، منتها تقاریبش مختلفه، باید بحث بشه. این از این قضیه نه دیگه، مرحوم شیخ رو ما داریم میبینیم، نه شیخ رو داریم نه اینجور نیست. الان فقهای زمان ما مثلا من دیشب داشتم نگاه میکردم آجاهای حقشناس، خب مثلا ما نمیدونیم، من نمیدونستم تا دیشب که ایشون کتاب علمی داره، تقریرات مرحوم آقای بوجردی، تقریرات اصول مثلا آقای حجت، خب این تقریرات نمیشته، اون تقریر زده و یک فقیه مثل آقای بوجردی، مثل آقای حجت، اینا براش تقریر زدن رو تقریراتش. من منتها این کتابش باقی نمیمونه، این دلیل بر نیست که اون شأن علمی پایینی داشت. بله تراز نبود مثل خود آقای بوجردی و خود آقای حجت، تراز علمی یا خیلی از این شروح، خیلی از این شروحی که از مکاسب و کفایی و رسائل دست ما مونده به خاطر اینکه اینا کتاب درسی شده این شروح رو اومده، مثلا شفتی نوشته، نمیدونم اون آقایون دیگه نوشتن، کلانتر نوشته، اون یکی نوشته، اینا نوشتن، این شروحی که ما شاگردای درجه اولشون نوشتن، درست شد؟ چون اون کتاب درسی شده شما اسم چهار نفر رو نگاه میکنی، ولی اگه اون کتاب درسی نبود کسی نمی اومد به شهر کلانتر نگاه کنه. که متوجه شدید دارم چی میگم؟ دلیل بر این نیست که فقهای مثلا اینا بی سواد بودن، نه اتفاقا خیلی هم با سواد بودن، ولی اهل تالیف نبودن. الان از مرحوم آقای تبریزی چه کتابی باقی مونده؟ بعد الانم در 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال جلوتر اثری از آثار ایشون باقی تو دهن و تو مشرب باقی نمیمونه. باز هم اینا از آقا هم فهمود یه ملاقاتی که داشتن، آقا فهمود که آقای تبریزی هر چی داره همون حرفای خویه، مضاف برای خوی حرف دیگه ای نداره. خب این میشه که حرف کی باقی میمونه؟ آقای خویی باقی میمونه، چون اون استوانه ایشونه. یا مثلا از امام شاگردای مختلفی داره، کتابهای مختلف حولش نوشته شده، منتها در تمادی اثار اون کسی باقی میمونه که زعامت داشته یا یک فقیه متوهری در نوشتن بوده، مثلا 100 جلد 50 جلد 70 جلد کتاب داشته، صاحب یک مدرسه بوده مثل آقای نایینی، درست شد؟ اینها اسمش رو برد. این دلیل بر این نمی شود، این تو ذهنتون باشه که فقهایی که در زمان اینا بودن اون تو اهل قلم نبودن. خب قلمشون باقی نمون، ولی نظراتشون باقی مون و مرحوم شیخ طوسی همون نظرات اینا رو در کتابهای خودش منعکس می کرده. بقیه اسم ما ندوشن برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.